درد که از دل خواست درمانیش نیست، درد که از دل خواست درمانیش نیست، خون که دل بر ریخت تاوانیش نیست. از لبت دورم چو مهجورم ز تو، جان ندارد هر که جانانیش نیست. بی رخت شد چون دهانت عیش من، تنگ عیش است آن که بستانیش نیست، تنگ عیش است آن که بستانیش نیست. نیست مسکینی که بر بویت چو عود دود پیدا، سوز پنهانیش نیست. پیر ما بوسی از آن لب بر نکند، چون کند بیچاره دندانیش نیست، چون کند بیچاره دندانیش نیست. نیست یار لذتی در خور کمال، بی نمک خوانی که مهمانیش نیست، بی نمک خوانی که مهمانیش نیست. تصنیف بت عاشقان. بت عاشقان تصنیفی است به آهنگسازی محمد جواد زرابیان به خوانندگی همایون شجریان. بت عاشقان را با هم میشنویم. Thank you.
سنین ای سمن ای گل هر چمن شمع هر انجمن ای بت عاشقان مه شیرین زبان دلبر نامهربان نظری بری نظری بری عاشق زارت فکر بیش از این آتش بیش از این آتش بر دل زارم زن از غم هجر یار شده ام بیقرار مردم از انتظار ای نسیم سحر تو چه داری خبر از من بی بال و پر پیش چشمانت پیش چشمانت ای صنم گلزار من بی مایه من بی مایه جلد کنم همچو خار کشته مرا روی تو خم ابروی تو من اسیرم در آن حلقه گیسوی تو تا به مژگان سیاه تو نظر کردم بهر سطیر غمت سینه سپر کردم سر به پایت دهم گر مژه بر هم زنی بهر تو جان بیفشانم ای جان جانانم جان بیفشانم ای جان جانانم نازنین ای سمن ای گل هر چمن شمع هر انجمن ای بت عاشقان مه شیرین زبان دلبر نامهربان نظری بری عاشق زارت فکن بیش از این آتش بیش از این آتش بر دل زارم زن
دوستان شاد و مفتخریم که توانستیم با بوی جوی مولیان امروز در خدمتتان باشیم. اینک آن جدایی است. به امید وصالی دوباره از خدمتتان مرخص می‌شویم و شما نیکان را به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و یاورتان.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور: شورای عالی اداری ممنوعیت برگزاری دوره‌های آموزش عالی در دستگاه‌های اجرایی را با قدرت پیگیری کند.
تولید اورانیوم با غنای 60% نخستین بار در مجتمع غنی‌سازی شهید علی محمد.
بازداشت 40 تبعی خارجی دخیل در اختشاشات به گفته سخنگوی قوه قضاییه.
ادامه حملات موشکی و پهپادی سپاه به مواضع تروریست‌های تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق.
و تشدید آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت و تعطیل شدن مدارس تهران و البرز در روز چهارشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هممیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور از شورای عالی اداری خواست ممنوعیت برگزاری دوره‌های آموزش عالی در دستگاه‌های اجرایی را با قوت پیگیری کند. آقای رئیسی در نشست شورای عالی اداری ایجاد مراکز آموزشی در دستگاه‌های اجرایی و جذب نیرو از میان فارغ‌التحصیلان این مراکز را ناقض عدالت آموزشی دانست و از شورای عالی اداری کشور خواست اجازه ندهند با پذیرش استثناءات و درخواست‌های برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی این روند سست و مختل شود. رئیس جمهور با بیان اینکه وزارت علوم و وزارت بهداشت متولی تربیت نیرو هستند گفت هر دستگاهی که نیاز به متخصص دارد میتواند به این دو وزارتخانه مراجعه کند تا در آن زمینه دانشجو پذیرش و تربیت شود. آقای رئیسی گفت با حذف دوره‌های آموزش عالی در دستگاه‌های اجرایی هر دانشجو می‌تواند اطمینان داشته باشد در مسیر تحصیلی و شغلی خود رشد می‌کند. در نشست شورای عالی اداری همچنین با جابجایی مجموعه تولید مرغ لاین از ستاد وزارت جهاد کشاورزی به شرکت پشتیبانی امور دام موافقت و با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مراتع مخالفت شد.
سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش 16.2% تورم نقطه به نقطه در تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. آقای خاندوزی در نشست خبری خود به موضوعاتی نظیر تفکیک حساب شخصی از تجاری، اتصال دو استان به شبکه ریلی کشور و همچنین تخصیص ارز برای واردات دارو و مواد اولیه آن اشاره کرد.
بهبود شرایط بازار دارو با تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات و تولید خبری بود که سخنگوی اقتصادی دولت ابتدای نشست خبری آذرماه خود به آن اشاره کرد.
بانک مرکزی اعلام کرده که بیش از 3 میلیارد دلار تخصیص ارز به این حوزه محقق شده.
آقای خاندوزی برای مردم سنندج هم خبری داشت.
پروژه انتقال آب به شهر سنندج هست که این هم در مراحل پایانی است.
تکمیل طرح‌های استانی یکی از قدیمی‌ترین و راهبردی‌ترین خطوط ریلی را هم به جریان انداخته.
از مجموع ریل 600 کیلومتری در واقع چابهار به زاهدان 154 کیلومتر اون به بهره برداری رسید. دو پروژه ریلی دیگر هم برای بهار سال 1402 در استانهای کردستان و اردبیل 175 کیلومتر میانه به اردبیل در استان اردبیل و 155 کیلومتر همدان به سنندج در استان کردستان به شبکه ریلی متصل خواهند شد.
طرحهایی که با تخصیص 40000 میلیارد تومان بودجه در ابتدای سال تکمیل شده و قرار است 40000 میلیارد تومان دیگر هم به آن اضافه شود.
در دو ماه گذشته یعنی مهر و آبان ماه مجموعاً 40000 میلیارد تومان دیگه تخصیص عمرانی و مجموعاً 80000 میلیارد تومان صورت گرفت.
البته سخنگوی اقتصادی دولت در میان اخبار تخصیص منابع به طرحهای کنترل تورمی و انضباط مالی دولت هم تاکید دارد.
به شما تاکید کردن اون حدود 50 جزء دیگری که هنوز نپیوستن به حساب واحد خزانه باید حتما تا پایان امسال این اتفاق رخ بده.
آخرین وضعیت تفکیک حساب شخصی از تجاری از زبان سخنگوی اقتصادی دولت.
تفکیک حساب‌های شخصی و غیر شخصی یا تجاری به عنوان یک تکلیف مستمر از شهریور ماه شروع شده و به شکل گام به گام داره در کل کشور پیاده میشه.
آقای خاندوزی در این نشست اشاره‌ای هم به زمان تقدیم لایحه بودجه 1402 به مجلس کرد.
مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب برنامه هفتم رو مقدم بر بودجه 1402 مطالبه کرده از دولت که کدوم زودتر در واقع ارسال خواهد شد یا اعلام وصول میشه رو باید اندکی صبر بکنید تا تعیین تکلیف بشه.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید اورانیوم با غنای 60% نخستین بار در مجتمع غنی‌سازی شهید علی محمدی. سازمان انرژی اتمی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقداماتی را در مجتمع‌های غنی‌سازی شهید احمدی روشن نطنز و شهید علی محمدی وردو انجام داد. بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی، این سازمان به تولید اورانیوم تا غنای 60% در سایت هسته‌ای شهید علی محمدی اقدام کرد و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری رسید. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه هفته گذشته در نشست فصلی خود تحت فشار سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان قطعنامه‌ای را علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان تصویب کرد. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت فشارهای سیاسی به ویژه صدور قطعنامه به هیچ عنوان اثری در پیشبرد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نخواهد داشت.
موضوع مهم اینه که رفتار سیاسی و فشارهایی که با استفاده از ظرفیت سازمان بین‌المللی دنبال میشه نه در گذشته جواب داده و نه در آینده و به ویژه صدور قطعنامه. حتی همین حرف رو مدیر کل آژانس هم ایشون در شورای حکام بهش اشاره کرد که قطعنامه نمیتونه تاثیرگذار باشه و ما در اجرای قانون اقدام راهبردی برنامه هسته‌ای رو در چارچوب موازین آژانس اجرا میکنیم و به همین دلیل و در پاسخ به قطعنامه غنی‌سازی 60% در فردو از دیروز آغاز کردیم و با زنجیرهای جدیدی هم که در نطنز بازدهی کردیم این برنامه رو به یاری خدا پیش خواهیم بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت با بهره‌گیری از انواع رادیو داروهای بومی سالانه بیش از 1 میلیون بیمار مبتلا به سرطان درمان میشوند.
اگر رکتور نمی داشتیم و سوخت نمی داشتیم هرگز نمی تونستیم رادیو دارو تولید بکنیم و رادیو دارو یکی از نیازهای مبرم هر جامعه ای به خصوص جامعه ما هست که متاسفانه درش سرطان به صورت تصاعدی رشد کرده. الان متأثر از همین دستاورد و همین سرمایه سالانه 1 میلیون بیمار در ایران دارن از رادیو داروهایی که سازمان انرژی اتمی عرضه میکنه استفاده میکنن و این خب یک گام بزرگی است برای کیفیت زندگی مردم، کیفیت محیط زیست، انرژی پاک و انرژی پایدار که به یاری اختالا این رو ما اجرایی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت افرادی از سوی جنایتکاران تابلو دار بین المللی مسلح شده اند تا امنیت عمومی را مخدوش سازند و کسانی هستند که در پشت رسانه های پررنگ و لعاب تروریست ها را تجهیز و تشویق می کنند. آقای ستایشی در جمع خبرنگاران افسود اینکه امروز دشمن پرده از چهره انداخته و در شبکه‌های مجازی دستور قتل، آتش و خونریزی می‌دهد بیانگر این است که از شکست فراخوان برای اعتصاب‌ها و همراهی نکردن مردم ایران سخت خشمگین شده است. سخنگوی دستگاه قضایی درباره حادثه تروریستی ایزه هم گفت با اطلاعات و سرنخ‌های به دست آمده زوایای پنهان این حادثه تروریستی روشن شده که به زودی به اطلاع مردم می‌رسد.
تخریب عمدی دوربین‌های نظارتی که ملاحظه کردید در یک قسمتی رسانه ملی نشان داد که تخریب کردن با گلوله زدن از سوی تروریست‌ها در شب قبل از جنایت با هدف اصلی اغتشاش بوده. میزنن دوربین رو به خاطر اینکه شناسایی نشن چون که برنامه داشتن در روز بعدش و کشته سازی موجب میشه که نیت شوم اونها و اینکه با اون از بین رفتن دوربین ها افشا نشه تا الان اینها نیت شومشون رو نشان میدن. سرنخ‌های عرض کردم به دست آمده و ان شاء الله به محض حصول نتیجه قطعی نکاتی که لازم رو در این زمینه عرض خواهیم کرد. تعدادی هم در این زمینه بازداشت شدن. کارهای فنی صورت گرفته اونجا. آخرین اخباری که ما داریم از تعداد بازداشتی ها بازم چون که تعداد مورد نظرتان هست و اقامار تعدادی هم هست که قرار شده عرض کنیم 57 نفر هم. این 57 نفر 49 نفرشون در بازداشت هم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت 40 تبعی خارجی دخیل در اختشاشات بازداشت شدند. آیه ستایشی تأکید کرد با افراد به ظاهر شاخصی که سخن غیر مستند و کذب بگویند برخورد می شود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت برای 1118 اختشاشگر در تهران کیفرخواست صادر شده است. آقای ستایشی این موضوع را هم تأیید کرد که آزادی 100 نفر در ارتباط با حوادث سیستان و بلوچستان محقق شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبری داشت از بازداشت متهمان به اخلال در نظام اقتصادی. آقای ستایشی گفت 21 نفر با این اتهام بازداشت شدند. سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره تمهیدات قوه قضاییه درباره کنترل و نظارت بر بازار دارو گفت قوه قضاییه برای رفع مشکلات مردم آماده کمک به دولت است.
آماده ایم که موانع احتمالی را اون چی که در ما میتوانیم کمک کنیم در بضاعت ماست از نظر قانونی ارتباطی با مجموعه پیدا میکنه رفع کنیم. مثلا ما به نمونه در حوزه واردات اگر مانعی در حوزه واردات وجود داره یا در تولید وجود داره به اون مهم بپردازیم.
وزیر کشور از تشکیل کمیته تحقیق درباره ناآرامی‌ها خبر داد. آقای وحیدی گفت این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق ضرر دیدگان از حوادث و اختشاشات را با جدیت پیگیری کند. آقای وحیدی این را هم گفته که کمیته تحقیق از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیر دولتی در وزارت کشور تشکیل می‌شود تا از حقوق مردم و حاکمیت صیانت کند.
ادامه حملات قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه علیه مواضع تروریست های تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق. فرمانده نیروی زمینی سپاه اعلام کرد مقرها و محلهای متعلق به گروهک تجزیه طلب پاک که در حمایت و پشتیبانی از اغتشاشات و ناآرامی های اخیر شمال غرب کشور نقش داشته است با موشک های دقیق و نقطه زن مورد هدف قرار گرفتند و منهدم شدند. سردار پاکپور با تاکید بر اینکه حملات علیه مقرهای گروهک های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق تا رفع تهدید و خلع سلاح آنها با اقتدار ادامه دارد از مردم اقلیم شمال عراق خواست اطراف مقرها و مراکز استقرار تروریست ها در اقلیم شمال عراق را تخلیه کنند. نیروی زمینی سپاه روز دوشنبه هم در حملاتی موشکی و پهپادی مقرهای تروریست های دموکرات را مورد هدف قرار داده بود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید عرصه نظم و امنیت استواری کن میلاد بیرانوند در بروجرد برگزار شد. شهید بیرانوند از ماموران انتظامی بروجرد بود که هنگام ماموریت و برخورد با سارقان به شهادت رسید. پیکر این مدافع امنیت در آرامستان روستای قلعه علی بخش چقابل بیرانشهر خاکسپاری شد. مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت سرباز وظیفه بهزاد براهویی هم امروز در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود. سرباز وظیفه بهزاد براهویی دوشنبه شب 30 آبان این گشت‌زنی در منطقه چشم زیارت زاهدان بر اثر تیراندازی اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در این تیراندازی صفوان یک و مهدی هاشم زهی هم مجروح شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج، تفکر بسیجی را ضامن پیشروندگی ایران قوی و مستقل به سوی قله‌های پیشرفت دانست. سرلشکر باقری این تفکر را سپر قدرتمند و خدش ناپذیر ایران و ایرانی در برابر هجمه‌های دشمنان معرفی کرد و گفت رویکرد بسیج همواره عبور دهنده ملت ایران از بحران‌های ایجاد شده به دست دشمنان بوده و توانسته با حضور حماسی خود برای خدمت به مردم و رفع محرومیت و عقب ماندگی‌ها نقش مؤثری ایفا کند.
معاون اول رئیس جمهور در نشست خبری با نخست وزیر بلاروس از تدوین نقشه راه توسعه روابط اقتصادی دو کشور خبر داد. آقای مخبر پس از مذاکرات هیئت‌های عالی رتبه دو کشور گفت با فراهم شدن بسترها ایران و بلاروس می توانند نیازهای همدیگر را در برخی حوزه‌ها تامین کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تحریم‌های غرب علیه بلاروس از آمادگی ایران برای انتقال تجربیات خود به این کشور خبر داد.
سای مالی و بانکی پیش زمینه همه این توافقات هست که خوشبختانه تفاهم خوبی شده. پروازهای مستقیم تصمیم گرفته شده. مسائلی که تصمیم طرفین هست فعال کردن بخش خصوصی دو کشور. عمدتاً توسط اتاق بازاریانی دو کشور دنبال کنند. قرار شد وزرای خارجه دو کشور و همچنین رئیس کمیسیون مشترک ایران و بلاروس جناب آقای دکتر فاطمی امین این مسائل رو به جد دنبال کنند.
نخست وزیر بلاروس هم با تاکید بر اینکه نقشه راه توسعه روابط ایران و بلاروس در حال تدوین است گفت این نقشه راه سند جامعی است که دورنمای همکاری‌های اقتصادی دو کشور را در سال‌های 2023 تا 2026 ترسیم می‌کند.
در پی تشدید عملیات ترکیه در شمال سوریه، روسیه خیشتنداری ترکیه را خواستار شد. منابع خبری از ورود شماری از نظامیان ترکیه به منطقه اعزاز در شمال سوریه خبر دادند. اعزاز در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه تحت اشغال گروه‌های مسلح مورد حمایت آنکارا قرار دارد. همزمان گزارش‌ها از تشدید حملات هوایی ترکیه در شمال سوریه حکایت دارد. به گفته خلوسیاکار وزیر دفاع ترکیه در حملات هوایی کشور به مواضع گروه‌های مسلح کرد در شمال سوریه 184 نفر کشته شدند. شبه نظامیان کرد موسوم به قصد هم مواضع ترکیه و گروه‌های مورد حمایت این کشور را در شمال سوریه گلوله باران کردند. با تشدید رویارویی ترکیه و مخالفان این کشور در سوریه، روسیه خواستار خیشتنداری آنکارا شد.
یکی دیگر از همحزبی‌های ترامپ، رئیس جمهور قبلی آمریکا، برای انتخابات پیش رو پشت او را خالی کرد. پل رایان که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود گفت حمایت جمهوری خواهان از ترامپ به شکست این حزب در انتخابات آینده منجر می شود. پل رایان در گفتگو با تلویزیون ABC افزود من هرگز دوباره از حامیان ترامپ نخواهم بود چون سال 2020 و الان در سال 2022 برای جمهوری خواهان کاملا مشخص شد که با حضور ترامپ نمی توانند پیروز شوند. مایک پنس معاون وقت ترامپ هم هفته گذشته گفت زمان آن فرا رسیده که جمهوری خواهان سراغ چهره دیگری بروند. ترامپ اخیراً برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 2 سال دیگر برگزار می شود اعلام نامزدی کرد. چند عضو دیگر حزب جمهوری خواه از جمله مارک اسپر و مایک پومپو وزرای دفاع و خارجه آمریکا در دوره ترامپ هم اعلام کردند زمان آن فرا رسیده که جمهوری خواهان با انتخاب فردی دیگر ورق را برگردانند.
شمار قربانیان زلزله در اندونزی به 252 کشته و 377 زخمی افزایش یافت. دانش آموزان مدارس دولتی بیشترین قربانیان این حادثه بودند که به علت فرو ریختن سقف کلاس‌های درس جان خود را از دست دادند. در این زمین لرزه خانه‌های بیش از 13,000 نفر به شدت تخریب یا آسیب دیده. شدت زلزله در اندونزی 5.6 در مقیاس ریشتر، مرکز آن غرب جاوه و در عمق 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. مرکز لرزه‌نگاری اندونزی احتمال وقوع سونامی را بعید دانسته است.
روسیه اعلام کرد عاملان اعدام اسیران روس را مجازات خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت این اقدام خلاف کنوانسیون های بین المللی است.
انتشار تصاویری دردناک از تیرباران دست جمعی اسیران روسی به دست نظامیان اوکراینی در روزهای اخیر موجی از واکنش در بین مردم و مقامات روس برانگیخته است. شهروند روسی:
آنها قواعد جنگ را به وحشیانه ترین شکل ممکن زیر پا گذاشتند و باید تاوان پستند. مردم روسیه از این اقدام بسیار خشمگین هستند.
شهروند روسی:
این حرکتی وحشیانه در جنگ است، اما غربی ها باز هم روسیه را مقصر می دانند.
دستگاه سیاست خارجی روسیه با محکومیت این اقدام از سکوت مجامع حقوق بشری انتقاد کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:
شلیک بی‌رحمانه به اسرای جنگی غیر مسلح روسی سندی محکم از اقدامات وحشیانه و جنایتکار بودن رژیم کیف است. این اقدام وحشیانه نقض فاحش کنوانسیون ژنو و میثاق‌های بین‌المللی است. اما سازمان‌های بین‌المللی که شعار حقوق بشر سر می‌دهند، باز هم سکوت کردند تا ثابت شود حقوق بشر شعاری دروغین و ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل است.
برخی مقامات روسی خواستار مجازات عاملان این اقدام شدند. دیمیتری مدودف، معاون رئیس جمهور در شورای امنیت روسیه:
حتی اگر سالها طول بکشد، روسیه باید این جنایتکاران را مجازات کند و عاملان را به سزای عمل ننگین خود برساند.
و برخی نیز آمریکا و غرب را مسئول این جنایت معرفی کردند. ویچسلاو والودین، رئیس مجلس دومای روسیه:
شلیک به اسیران روسی یادآور جنایات نازی‌ها و فاشیست‌هاست. جهان باید بداند که آمریکا و غرب از یک رژیم نازی حمایت می‌کنند که دستشان تا آرنج به خون آغشته است.
در همین حال دستگاه سیاست خارجی روسیه اعلام کرده هرچند امید چندانی به نهادهای بین‌المللی نیست، اما عاملان این جنایت باید بدانند به زودی پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر کوتاه. درج کد راهگیری و شناسه لوازم یدکی در فاکتور الزامی شد. اتاق اصناف ایران اعلام کرد با هدف مبارزه با عرضه کالای تقلبی و قاچاق، همه واحدهای صنفی فعال در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو ملزم به درج کد راهگیری و شناسه کالا در فاکتورهای رسمی هستند.
انجمن جهانی فولاد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد در حالی که تولید جهانی فولاد در 10 ماه نخست 2022 میلادی افت 3.9% را نشان می‌دهد، در ایران رشد تولید 9% به ثبت رسیده است.
بومیسازی مبدل‌های حرارتی مورد استفاده در صنایع بزرگ ایران. نخبگان یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت نوعی از مبدل‌های حرارتی مورد نیاز در صنایع مختلف کشور شدند. این محصول که در حوزه‌های مختلفی همچون پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد دارد، پیش از این وارداتی بود.
وزیر بهداشت گفت طب ایرانی به درمان بیماری‌های تنفسی همچون آنفولانزا بسیار کمک می‌کند و در زمینه کرونا نیز 16 تا 17 داروی طب ایرانی ارائه شده. به گفته آقای عین‌اللهی، ایران از کشورهای موفق در مهار کرونا است و حدود 2 ماه است که آمار مبتلایان کرونا به شدت کاهش یافته و آمار مرگ و میر ناشی از کرونا نیز به زیر 10 نفر در روز رسیده است.
در پنجمین مرحله از طرح کاشف پلیس آگاهی، 320 سارق، زورگیر و کلاهبردار دستگیر شدند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کاهش 30% سرقت در تهران خبر داده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تحویل 20,000 واحد مسکن محرومان تا پایان سال خبر داد. به گفته آقای نیکزاد، از این تعداد 10,000 واحد در آذر و 10,000 واحد دیگر در اسفند آماده تحویل خواهد شد.
و روزنامه گاردین پیشبینی کرد 1/3 مشاغل بخش رستورانداری در انگلیس ممکن است در ماه‌های ابتدایی سال 2023 از بین برود.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان در کمپ اریان پیگیری شد. علیرضا بیرانوند سنگربان مصدوم کشورمان همچنان به علت شکستگی بینی تحت مراقبت‌های ویژه کادر پزشکی قرار دارد. تیم ایران از گروه دوم بازی‌ها جمعه 4 آذر از ساعت 13:30 دقیقه در دومین مسابقه خود به مسافه ولز میره. اما در سومین روز از مسابقات فوتبال جام جهانی قطر از گروه سوم بازی‌ها عربستان با نتیجه 2-1 آرژانتین مدعی را شکست داد. در دیگر بازی این گروه دیدار تیم‌های مکزیک با لهستان بدون گل مساوی به پایان رسید. از گروه 4 هم بازی دانمارک با تونس گلی در بر نداشت و فرانسه 4-1 تا دقایق پایانی بازی از استرالیا پیشه. امروز از گروه پنجم آلمان با ژاپن، اسپانیا با کاستاریکا، از گروه ششم مراکش با کرواسی و بلژیک با کانادا به میدان میرن. چند خبر دیگر از جام 2022. علیرضا فغانی داور ایرانی حاضر در جام جهانی دیدار برزیل و صربستان از مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر را قضاوت خواهد کرد. محمد رضا ابوالفضلی و محمد رضا منصوری کمک های فغانی در این بازی خواهند بود. بازی برزیل و صربستان از گروه هفتم جام جهانی روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. دزدی از خبرنگار آرژانتینی در دوحه بازتاب خوشایندی نداشت. خبرنگار زن تلویزیون آرژانتین در حالی که در قطر سرگرم تهیه گزارش از جام جهانی بود، هدف سرقت قرار گرفت و پول و اسناد او از کیف دستیش ربوده شد. خبرنگاران رژیم صهیونیستی بایکوت شدند. رسانه‌های جهان در حال انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از خبرنگاران رژیم صهیونیستی در قطر هستند که هواداران تمایلی به گفتگو با آنها ندارند. فیلم‌ها با تیترها و عناوینی همچون تحریم رسانه‌های اسرائیلی و بی‌اعتنایی به خبرنگاران اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر داده می‌شود. یگانی از پلیس ویژه فلسطین در کمک به تامین امنیت جام جهانی 2022 در دوحه قطر حضور یافت. پلیس فلسطین در چارچوب همکاری‌های امنیتی با همتای قطری در کنار نیروهای امنیتی منطقه‌ای و جهانی در تامین امنیت جام جهانی فوتبال حاضر شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس پیروزی تیم ملی عربستان بر آرژانتین از سری بازی‌های جام جهانی 2022 قطر رو تبریک گفت و در هفته 11 لیگ برتر والیبال امروز لبنیات عراض آمل با شهداب یزد، پیکان تهران با هورسان رامسر، شهرداری ارومیه با نیان الکترونیک خراسان، پاس گرگان با مس رفسنجان، گیتی پسند اصفهان با سایپای تهران و شهرداری گنبد با راهیاب ملل مریوان به مسافه هم خواهند رفت. در جدول لیگ برتر والیبال تیم لبنیات عراض آمل در صدر. خدا نگهدار.
با تصویب کارگروه اضطرار آلودگی هوا تمام مقاطع تحصیلی استان‌های تهران و البرز به جز دماوند، فیروزکوه و پردیس امروز چهارشنبه غیر حضوری و مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل شدند. بنابر اعلام آموزش و پرورش، آموزش به صورت مجازی در شبکه شاد انجام شود. به همه افراد به ویژه بیماران قلبی و تنفسی، بانوان باردار و کودکان توصیه شده از تردد غیر ضروری در شهر خودداری و در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند. به دیگر افراد هم توصیه شده در فضای باز ورزش نکنند. سازمان هواشناسی با اشاره به پایداری هوا تا پایان هفته از افزایش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داد. آلودگی هوا موجب صدور هشدار زرد و نارنجی در برخی کلان شهرها هم شده است.
توجه به پایداری هوا تا پایان هفته همچنان انباشت آلاینده ها رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهیم داشت. انتظار داریم در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، عراق، تبریز و ارومیه انباشت آلاینده ها رو داشته باشیم. ببیشه برای تهران و شده تقاضا داریم کلیه فعالیت‌های ورزشی که این مدت اجتناب بشه ازش و همینطور از ترددهای غیر ضروری هم در سطح شهر هموطنانمون اجتناب بکنن. برای بخشای از کشورمون هم با شدت کمتری این پایداری هوا سبب میشه که در اصفهان، عراق، تبریز و ارومیه هم انباشت آلاینده ها رو داشته باشیم. برای این شهرها هم هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده.
امروز امروز چهارشنبه دوم آذر ماه سال 1401 هجری شمسی، 28 ربیع الثانی 1444 هجری قمری و 23 نوامبر سال 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 5:20 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:48 دقیقه بامداد است. به این ترتیب به پایان بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران رسیدیم. حاصل تلاش همه همکارانمان در تحریریه خبر رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان شد. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از خراسان و تو از تبریز و او از ساحل بوشهر، با شعرهامان شبهایی خورد بر طاق این شبها برمی افروزیم، یعنی که در این خانه هم چشمان بیداری باقی است. سلام و عرض ادب خدمت شما خوبان که ذره ذره وجودتون گرانبهاست و قلبتون به عشق وطن می‌تپه. صدای ما رو از جوار خلیج فارس میشنوید. باعث خرسندی تا برنامه شبهای ایران رو از رادیو بوشهر تقدیمتون کنیم. همراه ما باشید، چرا که قرار از پاکترین، آماده ترین و فداکارترین عزیزان دیار بود. اگه به تقویم کشورمون نگاه کنیم، همه ساله از 29 آبان تا 5 آذر ماه مصادف با هفته بسیج، به فرموده که امام خمینی رحمت الله علیه، بسیج مدرسه عشق است. تا حدود 2 بامداد همراهتون هستیم و از ویژگی های یک فرد بسیجی میگیم. از شما هم میپرسیم یک بسیجی باید چه خصوصیات و ویژگی هایی داشته باشه. از طریق شماره تلفن 333-22-222 با پیش شماره 077، همینطور شماره سامانه پیام کوتاه 3772 مشارکت و اظهار نظر بفرمایید. در دقایق پیش رو گزارش آقای شبانکاره رو و همکارانمون از مرکز یزد و اصفهان رو تقدیمتون میکنیم. همطور معرفی رزمنده و شاعر بصیرجی خواهیم داشت و صد البته که نظرات شما زینت بخش این برنامه شبهای ایرانه.
از روزهای سخت پیکار در جنگ بین حق و باطل تا این زمان بودیم و هستیم همراهتان از جان و از دل، مرد و زن و جوان و کودک از سالشان یاریگر ماست، هر کس وطن را دوست دارم چون قطره‌ای در متن دریاست، بسیجی ترجمان مهر و ایثار، بسیجی وسعتی تا بی نهایت، حیاتش ساده و قلبش پر از عشق، بسیجی در عمل یار ولایت.
بسیج چیه؟ بسیجی کیه و چه ویژگی هایی داره؟ شاید این پرسش بارها به ذهنمون خطور کرده باشه و به تناوب آگاهیمون براش وجود داشته باشه جهت پاسخ دادن. یکی فکر میکنه بسیجی حافظ امنیت کشوره، یکی دیگه بسیج و بسیجی رو کانون و مرکز تقویت و تحکیم باورهای فرهنگی و اعتقادی میدونه، یکی هم بسیج رو به عنوان برقرار کننده که نظم عمومی میشناسه. اما به راستی بسیجی به چه کسی میگن و چه خصوصیاتی داره؟
بسیج یک اندیشه است، یک فکر است. از فعالیت‌های هنری بسیجی همه جا کارهای هنری برجسته، فعال، مؤثر که روز به روز هم به حمدالله تا امروز تکامل پیدا کرده، همه جا بسیج رو ما در میدان عمل ملاحظه کردیم، از عمل علمی تا عمل هنری تا عمل جنگی تا عمل سازندگی تا عمل اقتصادی و همه اینها.
رادیو بوشهر رو و شبهای ایران رو از این رادیو شنونده هستید. سوال ما از شما اینه که یه بسیجی باید چه خصوصیات و ویژگی هایی داشته باشه. ساعت الان 38 دقیقه بامداد دوم آذر ماه هست و دعوت میکنم بشنوید گزارشی رو که همکارمون در مرکز بوشهر آقای شبانکاره براتون تهیه کردن.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، درود بر همه شما. ما الان مسجد امام خمینی رحمت الله علیه هستیم، شهر بوشهر. گفتگو کنم با یک دوست بسیجی. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
چند سال بسیجی هستی؟
من خیلی سال زیاد، 13-14 سال.
کجا پایگاه مقامت؟ شهر بوشهر.
روستامون بودیم.
روستای
آفخش شهر آفخش روستای قلعه.
روستای قلعه. پس اونجا عضو بسیج بودیم.
بله بله.
چه فعالیت‌هایی داشتیم اونجا؟
خب فعالیت‌های بسیج انسان میخواد بهش اشاره بکنه. به نظرم بهتر الگوهای ناب بسیجی رو انسان مثال بزن. بسیجی‌های زیادی ما داشتیم، هزاران هزار بسیجی که شهید شدن. انسان‌های تراز ما اونا هستن دیگه، اونا بودن که اون چیزایی که یک بسیجی باید داشته باشه تو خودشون پیاده کردن که به مقام شهادت رسیدن. بسیجی مهمترین شاخصش اینه که فداکاره، از خودش میگذره برای جامعه. یه وقتی هست باید جون بده، جون میده. یه وقتی هست اقتصاد خرابه، تو عرصه اقتصاد نمیدونم کمک‌های مؤمنانه جمع میکنم از این فعالیت ها.
همین تو همین چند مدت اخیر ما، دو سال گذشته اگر یادمون باشه و هممون یه گریزی بزنیم، میدونیم که بسیجیان ما تو کرونا واقعا گل کاشتیم.
بله، ما بیمارستانه که میرفتیم دیگه میگفتیم جادی هستیم، زود راهو میدادن میرفتیم اونجا، لباسای مخصوص کار درمانو میپوشیدیم و تمام این بیمارستان خیلی جفاس بوشهر از طبقه یک تا طبقه شش که کرونا یا بودن پوشش میدادیم.
مثلا چه کارایی؟
تغذیه بهشون میدادیم، باهاشون صحبت میکردیم، به لحاظ روانی آرومشون میکردیم، چون همیشه پزشکا میگن که اگه ترس باشه کرونا بیشتر غلبه میکنه. باهاشون صحبت میکردیم، آرامش ذهنی بهشون میدادیم که بتونن برای کرونا غلبه بکنن.
غلبه بکنن. و یک بسیجی توی توشه خودش، توی این گامهایی که داره برمیداره، چه نکاتی رو باید بذاره، ببره و همراه خودش داشته باشه؟
قطعا مهمترین اصل اینه که اون اخلاص رو داشته باشه یک بسیجی. وقتی کار میکنه واقعا برای خدا کار بکنه، چون اینه که میمونه. شما میری ساعتا وقتتو میذاری توی ارسن که پول زیادی نیست که شما بخواد پول گیرت بیاد. اگه اخلاص نداشته باشی قطعا اینجا باخت کردی.
و توکل به خدا.
بله، اون که اخلاص که باشه قطعا پیش نیازش اینه که توکل به خدا باشه، چون بدون توکل به خدا الان میترسه کلان توی بدی جا بره. مثلا این بیمارستان کرونایی که انسان میره میگه آقا شاید من گرفتم دیگه، وقتی میبینه کادر درمان که همه به خودشون میرسن و پزشکی بلد و اینا کرونا میگرم میمیرن، یه نیرو جهادی بسیدی که با پزشکی آشنایی هم نداره، قطعا باید اون توکل رو اول داشته باشه که نه ترس و وارد میدان بشه.
انشالله که زنده باشین و 100 سال عمر با عزت داشته باشین زیر سایه پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران و این نیروی جهادی و مقتدری که بهش اشاره کرد.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما.
مرا به شب‌های ایران بخوان.
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش در خطه صنعت،
شبهای بکر و آرام روستا. مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شبهای ایران.
به سفارش اداری کل صدای استانها،
از مراکز استانها،
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح، شبهای ایران.
بله، و در این بامداد از استان بوشهر و رادیو بوشهر با شما هستیم و از ویژگی های فرد بسیجی میگیم. سوالمون هم از شما اینه که یک بسیجی باید چه خصوصیات و ویژگی هایی داشته باشه. 3772 سامانه پرم کوتاه ماست. دوست بزرگواری از دلوار، زادگاه شهید رئیس علی دلواری در استان بوشهر، هفته بسیج رو گرامی داشتند و گفتند باید یک فرد بسیجی ایمان و اخلاص داشته باشه و حافظ امنیت کشور باشه. و دوستمون آقای جاسم خالقی از اهواز پیامکی رو برامون ارسال کردن، خیلی متشکریم از شما هموطن گرامی. از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان مرتضی کریمیان هفته بسیج رو گرامی داشتن و گفتن یک بسیجی ویژگی هایی چون اخلاص، تواضع، روحیه جهادی، بصیرت و شهادت طلبی داره. خانم کلباسی از اصفهان گفتند به نیمه شب آرام شبهای ایران سلام. ویژگی یک بسیجی فداکار اینه که اهل گذشت باشه، دلسوز باشه، مهربان باشه و دلی به وسعت آسمان داشته باشه. شنونده دیگری عباس رضایی از کوهبنان گفتند که بسیج و بسیجی یعنی آماده بودن در برابر حوادث و اتفاقات. درود خدا بر بسیجیانی که در راه امنیت به شهادت رسیدند. روحشون شاد.
وطنم رو و روانم وطنمه. شب خوب و آرومی داشته باشید. پیامی هستم از شهر آباد. خدا حافظ شما.
خدا ایران من، سرزمین اسلام، سرزمین دلیران، سرزمین مردان شهیدان، سرزمین مسلمان، سرزمین صداکاران در راه اسلام. دوست دارم ایران. سرزمین شهد
تبارم دارا ندارم سید بی قرارم ما اهل بندر خاکش چو گوهر جونم فدای شیره دلاور ایران دیارم خاک مزارم سی خاطر تو بالا جون می سپارم عزیز جونی خاک خمونی ما غیر دستو بالا دارم نشونی ای هم به تن سی تو میگم از ریسلی یا تنگ سیر از دشتی یا از دشت سون از جمله شیر مرد ای دلیر ای هم به تن سی تو میگم از موج دریا و غروب از همدلی از غیر تو از مردم خوب جنوب بیا با هم چون مردان به راه تو هم پیمان وطن ای تن وطن ای جان توی عشق و توی ایمان بیا با هم بخونیم از این خاک خمونی عشق نام ایران بیار مهربونی مثل غیرت کارون با به پای الوند نام تو غرورآمیز چون کوه دماوند اعتبارا، دارا نداران، سید بی قرارا، ما اهل